3035 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بررسی ظرفیت‌های ممتاز جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات سایبری بیگانگان موضوع برنامه گفتگوی سیاسی که دعوت می‌کنم بشنوید.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. از شما دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید با موضوع بررسی ظرفیت‌های ممتاز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات سایبری بیگانگان. 301035 پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو.
در سالیان اخیر بحث حملات سایبری برای نفوذ و تخریب سیستم‌های اقتصادی و نظامی، روند انتخابات در کشورهای مختلف، دسترسی به نهادها، سازمانها، گروهها، احزاب و اندیشکده‌ها و غیره به موضوع اصلی در راهبرد امنیتی کشورها در جنگ سایبری تبدیل شده است. مهمترین مواردی که در جنگ سایبری مطرح می‌شود، حملات اینترنتی و یا استفاده از بدافزارها با هدف جاسوسی و سرقت اطلاعات، شنود محرمانه، خرابکاری در بخش‌های حساس اقتصادی، نظامی و غیره است. ابزار مورد نیاز در جنگ سایبری که به مراتب ساده‌تر از اقدامات فیزیکی و نظامی بوده و هزینه بسیار کمتری دارد، یک رایانه با شبکه اینترنتی است. تصور عموم این است که با توسعه نرم‌افزارهای ایمن می‌توان امنیت کل سیستم را تأمین کرد، اما جدا از میزان امنیت نرم افزارها، تجهیزات سخت افزاری نیز نفوذ پذیرند و مهاجمان می توانند با عبور از همه تدابیر امنیتی اطلاعات ارزشمندی را به دست آورند. آسیب ها و پیامدهای خسارت بار حملات سایبری سبب شده تا حتی از آن به عنوان سلاحی فراتر از بمب اتم یاد کنند. این مسئله منجر به نگرش جدی به موضوع امنیت سایبری به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی شده، زیرا گاهی پیامدهای آن بسیار زیاد و حتی غیر قابل جبران است. آثار مخرب حملات سایبری سبب شده تا کشورهای پیشرو در بخش نرم افزار و سخت افزارهای ارتباطی در سالیان اخیر این موضوع را با شدت بیشتری دنبال کنند، به طوری که اکنون این موضوع به یک تقابل میان آمریکا و سایر کشورها تبدیل شده است. در هفته‌های گذشته خبر کشف شبکه سایبری جاسوسی آمریکا در ایران به صدر خبرهای جهان کشیده شد و نشان داد ایران در حوزه این تهدیدات به توانمندی‌های قابل توجهی رسیده و می‌تواند این نوع از حملات را به آسانی دفع کند.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی امروز همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، نگاهی داریم به ظرفیت‌های ممتاز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات سایبری بیگانگان. جناب صادق گرجی‌زاده کارشناس ارشد فضای سایبری و جناب ابوذر منتظر قائم کارشناس فضای مجازی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای گرجی‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام همیهنان عزیزم. در خدمت شما هستم و پاسخگوی سوالاتتون و مطالبی که میفرمایید.
درود بر شما آقای منتظر قائم، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب گرجی‌زاده و مردم خوب ایران عرض سلام و ادب داریم. ان شاءالله که مطالب مفیدی رو بتونیم عرض بکنیم.
ان شاءالله همینطور خواهد بود. آقای گرجی با شما آغاز بکنیم، یه تعریف ابتدا از تهدیدات سایبری داشته باشیم، به چه معنا هست، چه ویژگی‌هایی داره، چه تفاوتی با انواع دیگر تهدیدات میتونیم که قائل باشیم بین تهدیدات سایبری و حوزه‌های دیگری که ممکن است از طرف دشمن ما تهدید بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تهدیدات فضای سایبری تفاوت‌هایی رو با سایر حوزه‌ها داریم. به طور کلان ما در 4 محور میتونیم تهدیدات فضای سایبری رو دسته‌بندی بکنیم، 4 محور کلی. محور اول، ما فناوری‌ها و رشد تصاعدی اونها رو به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه و بالفعل فضای سایبری در نظر می‌گیریم و عدم رشد مناسب ملاحظات امنیتی، فرهنگی و زیرساختی متناسب با این رشد تصاعدی این فناوری‌ها. موضوع دوم، یکی از محورهای دیگه، میزان وابستگی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری این حوزه به دیگران و کشورهای دیگه و به بیگانگان، این به عنوان تهدید دوم. تهدید سوم، عدم تعیین مرزهای سایبری ملی برای کشور هست. و تهدید چهارم، فرایندهای بکارگیری فناوری ها و تجهیزات این حوزه. مؤسسات مختلفی هم در دنیا این تهدیدات رو سالیانه به صورت آینده پژوهی و آینده نگری دسته‌بندی میکنن و به صورت فنی ارائه میدن. مثلا مؤسسه ای هست به نام گارتنر که 4 تا و 5 تا حوزه رو خدمتتون عرض میکنم که اینها به عنوان حوزه‌ای هستش که گارتنر اعلام کرد در حوزه‌های فنی سایبری که به عنوان تهدیدات سال‌های آینده و پیش رو هست. حوزه اول حوزه هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ هست. بحث بعدی بحث IoT و EOT و بحث بیگ دیتا ها و رمزنگاری و پردازش‌های کوانتوم. اینها حوزه‌های کلانی هستش که گارتنر معرفی کرده. جاهای دیگه هم هستن که اینها رو در سطح‌های امنیتی و ملی و سیاسی دسته‌بندی می‌کنن. مؤسسات مختلف نظامی و سیاسی در دنیا هستش که اینها رو به طور کلان دسته‌بندی می‌کنن. این حوزه‌های کلی هستش که ما در فضای سایبری دنیا باش مواجه هستیم، نه فقط خاص کشور ما هم نیست. حالا اینکه ما برای تک تک این حوزه‌ها چه برنامه‌ریزی‌هایی باید داشته باشیم، چه دستگاه‌هایی باید همکاری بکنن، این محل چالش و بحث و برنامه‌ریزی در کشور هستش که خب ما در 10 سال گذشته علل خصوص بعد از حملاتی که به زیرساخت‌های ما شد و به طور مستقیم و غیر مستقیم کشورهای مختلفی اونها رو نه رد میکردن نه قبول میکردن، ولی خب شواهد و قرائن و ادله‌ای که به دست اومد کارشناسان این حوزه ارائه دادن، خب مشخص شد که کشورهایی که با ما دشمنی دارن و معاند هستن، رد پاها و همکاری هایی که با هکرها داشتن برای حمله به زیرساختای ما واضح و مشخص شد. خب تو 10 سال گذشته ما فعالیت‌های مختلفی رو شروع کردیم، شکر خدا دستگاه‌های مختلف پای کار اومدن و این تهدیدات رو لمس کردن و قبول کردن و برنامه‌ریزی براش انجام شد. یکی از اونها مثلا بحث شبکه ملی اطلاعات هستش که خب سالیانی هستش که دولت در دستور کار گذاشته، اقداماتی شده، وزارت ICT یا همون وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقداماتی رو کرده، در برنامه‌هاش هست و تا جایی رو این مسئله رو پیش برده، ولی این موضوع فقط خاص به این وزارتخانه نمیشه. متولیان زیادی باید همکاری بکنن که این به سرانجام برسه. ما از بحثمون دور نشیم. به عنوان سومین تهدید که من یاد کردم، به عنوان عدم تعیین مرزهای سایبری ملی، شبکه ملی اطلاعات برای پوشش دادن به این حوزه تعریف شده. ببینید، کشورهای مختلف این کار رو خیلی وقت پیش انجام دادن و همین الان به صورت عملیاتی در حال بهره برداری از اون هستن، نظیر خود آمریکا، روسیه، کره جنوبی، چین و امثال هم این مرزها رو برای خودشون تبیین کردن و هر وقت بخواهن به هر شکلی که نیاز باشه از اون صیانت میکنن. شبکه ملی اطلاعات با این راهبرد در کشور ما تعریف شده و در حال رشد و نمو هستش که انشالله فعلا جوان هستش، ولی انشالله با تلاشایی که داره میشه، با برنامه‌ریزی‌هایی که در کشور وجود داره و انسجامی که هستش، به سرانجام خوبی انشالله خواهد رسید.
بسیار خوب، انشالله در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد با جناب علی. 3035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. موضوع برنامه ما بررسی ظرفیت های ممتاز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات سایبری بیگانگان هست. آقای منتظر قام شنونده پیامک فرستادن برای 3035 و تقاضا کردن که قدری مصداقی درباره تهدیدات سایبری توضیح بفرمایید که به صورت نمونه چه مواردی رو میتونن که به عنوان تهدید سایبری از طرف دشمنان قلم داد بکنیم.
به طور کلی ما خیلی راحت میتونیم ما دو دسته کلی آسیب پذیری یا تهدید رو در نظر بگیم. فرق آسیب پذیری و تهدید رو باید یه بار بگم. آسیب پذیری مشکلیست که شما خود به خود داری، ولی تهدید چیزیست که از بیرون به شما اعمال میشه، که حالا تو هر دو تا این دسته که عرض خواهم کرد اینها وجود داره. ما یه سری تهدیدات در حوزه نرم داریم، یه سری تهدیدات سخت داریم. تهدیدات نرم ما میشه تهدیدات معطوف به شکل‌گیری مخابره رمز رو شکل داد که بی نهایت مسئله و مشکل در تبع اون میشه ایجاد کرد. یعنی وقتی شما زیر ساختاتون به شکلی باشه بلازه نه که اجازه شکل‌گیری مخابرات رمز بیرون از کنترل حاکمیت رو شکل بدید که هیچ جای جهان سابقه نداره، دیگه باید آماده وقوع حوادث تروریستی باشید، آماده اتفاقات عجیبی مثل تنش‌های بازار ارز و مسائل سیاسی اجتماعی دیگه، رشد شایعات غیره بشه، چون امکان نظارت رو از بین میبره. یه سری تهدیدات معطوف به حوزه محتواست که حالا ربطی هم الزاما به رمز نداره، انتشار محتوای نگران کننده و بلاز خبری و سیاسی مثلا محل اشکال، یا بلاز فرهنگی و اجتماعی مورد اشکال. یه بحث دیگه مربوط به معماری زیرساخت هاست، معماری نرم زیرساخت ها. یعنی یه موقع از شما فکر میکنید که شبکه بلاز معماری مشکلی نداره، همه اشکال ها نتیجه سوء کاربریه، یه موقع است نه، واقعا میبینید خود معماری اشکالاتی داره. برای اینکه ذهن مخاطبی مداری روشن بشه مثال میزنم. مثلا ما صحبتمون اینه که مثلا در معماری منزل میگیم آقا آشپزخونه اوپن، که حالا دیگه از اوپن هم رد کرده دیگه، آشپزخونه تفکیک نمیشه از سالن، این با سبک زندگی اسلامی ایرانی همخوانی نداره، تبعات منفی اجتماعی و رفتاری به دنبال میاره. پس اینجا میبینیم معماری ساختمان میاد رو فرهنگ تاثیر میذاره. خب میایم ببینیم توی ماده یکم برنامه پنجم توسعه قرار میشه از این به بعد ما در طرح‌های بزرگ استراتژیک توسعه ایمون پیوست فرهنگی رو لحاظ بکنیم، که از سال فکر کنم 95 این قانون بود توی این مملکت و ماده یکمش باید اجرا میشد. توسعه آی سی تی خب به این توجه نشد، ما اومدیم به این سمت رفتیم که یک سری از پیام رسان‌های بیگانه رو رواج بدیم. بعدم اگر به سمت ایجاد پیام رسانه‌ای داخلی رفتیم، فقط عیناً اون پلتفرم‌ها رو تکرار کردیم داخل، که حالا یه بحث خیلی جدیه، باید بهش توجه شه. خودم البته حامی پیام رسانه‌ای داخلی هستم و قائلم گام بعدی این است که این معماری نرم رو بهش توجه بکنیم. تهدید دیگه مربوط به شناختی است. یه مبحثی داره باز میشه و آروم آروم تو جامعه داره شناخته میشه، بحث کاگنیتیوار یا جنگ شناختی ادراکی است. تو جنگ شناختی و ادراکی البته دارم از میگم همه این چهار تا که تا اینجا من از کردم مربوط به نرمه. ما تو تهدید شناختی حرفمون این است که شما میاد مجموعی از اطلاعات اجتماعی مربوط به افکار و ذهنیات لایه دوم و ناخودآگاه ذهنی مردمتون رو مفت و مجانی در اختیار دیگران قرار میدید. باز دوباره این هیچ جای دنیا سابقه نداره و تکرار نشده که شما اجازه بدید استریم افکار عمومی جامعه شما و انبارش داده انبوه جامعه شما بیرون کشور شما این اتفاق بیفته. خب نتیجه چی میشه؟ شما این اطلاعات از کشورت خارج میشه و به طرفی که این اطلاعات رو داره انباشته میکنه و در اختیار قرار میگیره و بعداً اونا رو تو فرایندهای داده کاوی بازیابی میکنه و مورد تحلیل قرار میده، قدرت اعمال قدرت بر جامعه خودتون به هدیه کردید، اونه که اون وقت میتونه برای فضای اجتماعی جامعتون، فضای سیاسی جامعتون تصمیم سازی کنه. بعد فاز تهدیدات سخت اگه بخوایم بشیم، قائل هستم که ما دو سمت مشکل داریم. یکی سمت ابزارهایی که در اختیار کاربران قرار میگیره و یکی ابزارهایی که در زیرساخت حضور دارن، یعنی از گوشی‌هایی که در اختیار مردم قرار میگیره یا اپلیکیشن‌هایی که روش قرار میگیره. ما اینجا داره نقطه ضعف و مشکل هستیم، خودشون نشون داد تو حذف برخی از اپلیکیشن از گوشی‌های مردم. یا توزیع زیرساخت، ما توزیع سیستم عامل‌هایی که در شبکه مورد استفاده قرار میگیره یا دیوایس‌هایی که در شبکه مورد استفاده قرار میگیره، باز دوباره تو همه اینا تجربه تلخ داریم. یکی دو سال پیش اگه یادتون باشه یک حمله گسترده‌ای با استفاده از یک نقطه ضعف در زیرساخت‌های سیسکو به سمت ما شد و یه مقدار زیادی اختلاط تو کشور ما ایجاد کرد. مال وابستگی بیش از حد ما به زیرساخت‌های آمریکایی سیسکو بود که به قول مف از اونجا به ما ضربه زد. ببین این مجموعه از مشکلات ما داریم. حالا این مشکلات ما داریم آیا به این معناست که ما نمیتوانیم؟ تجربیات کشور ما نشون میده که با توجه به اهمیتی که برای نظام‌های مخابراتی و ارتباطی از اول انقلاب اسلامی توجه بهش شده و در نظر گرفته شده، توانمندی‌های خیلی خوب ویژه‌ای در کشور ما ایجاد شده. اولا ما حجم زیادی فارغ التحصیل بسیار بسیار نخبه در حوزه آی سی تی رشته‌های مختلفش در کشورمون داریم، اهم از مخابرات، رمز، سخت افزار، نرم افزار، آی تی و غیره. حجم زیادی از نخبگان ما خب در کشورهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرن، پس ما پتانسیل مغز افزار خیلی خوبی رو در اختیار داریم. از اون ور در تجربه های اجرا شده و شکل گرفته حتی در دوران دفاع مقدس، ما خب از کار انداختن و از خاصیت انداختن سیستم راکال 64 بیتی ارتش صدام داشتیم که هدیه توسط دولت انگلیس شده بود و به عنوان زیرساخت مخابرات امن و رمز ارتش صدام استفاده میشد. یکی از نخبگان این کشور که الان بالاخره سمت مرتبطی هم داره، آقای دکتر سردار علی اصغر زارعی، فرمانده میدانی هک کردن این سیستم بود. خب پس میبینیم که در میدان عمل هم موفق بودیم. توزیع ایجابیش همینطور، ما تو دهه 70 در کشورمون جوانامون تو مرکز تحقیقات مخابرات روی سویچ NDIS کار میکردن و تونستن سویچ پرظرفیت مخابراتی ایجاد بکنن که از NEC، آلکاتل، سیستم 12، زیمنس و همه سیستم هایی که اون روز به عنوان سیستم های تجاری و مصرفی در اختیار قرار میگرفت بنچ بالاتری آورد. یا داشتن روی تولیدی BTS. ببینید هی بخوام بشمارم، پس ما پتانسیل خوب داریم، اما وضع امروزمون اصلا وضع مساعدی نیست که شاید بشه تو ادامه بس بشه اشاره.
بسیار خوب، انشالله هم این نکته رو با همین که توانمندی ها رو در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای گرجی، پیامک برسادن به 3035 که با توجه به هم به توضیحات جناب علی و هم آقای منتظر قائم، تهدیدات سایبری رو محدود به اینترنت، فضای مجازی و استفاده عموم باید بدونیم یا نه این بخشش هست و در ساختارهای دیگر یا زیرساختها هم باید که مورد توجه قرار بگیره و مورد تهدید قرار میگیرن؟
عرضم حضور شما، ما تهدید فضای سایبری رو خاص حوزه اینترنت نمیدونیم. اینترنت یکی از باکس هایی هستش که تو فضای سایبری موضوعیت داره. اما به طور کلی فضای سایبری رو در سه سطح کلان و راهبردی تقسیم بندی میکنیم. سطح اول سطح فیزیکی هستش، سطح دوم سطح منطقی و اطلاعاتی، سطح سوم که آیه منتظر قائم فرمودن سطح ادراکی و شناختی هستش. ما در سطح فیزیکی تجهیزات سخت افزاری، کامپیوتری، انواع خطوط مخابراتی و شبکه‌های مختلف تجهیزات سخت افزاریش رو داریم. حالا اینا میتونن اینترنت باشن، اینترانت باشن و هر شبکه دیگه‌ای که وجود داره. سطح دوم که سطح منطقی و اطلاعاتی هستش، سطح نرم افزارها، سامانه‌ها، پروتکل‌های ارتباطی و آن سامانه‌هایی که روی این سخت افزارها سوار میشن و از این سخت افزارها استفاده می‌کنن. سطح سوم سطح ادراکی و شناختی هستش که آنچه در این نرم افزارها و سخت افزارها تولید میشه، آن داده هایی که ایجاد میشه و این تقاطع این اطلاعات، شکل گیریشون، فرایندهای بکارگیری و اثر اون چیزی که روی فرد و اجتماع میذاره، ما این رو دو سطح ادراکی و شناختی دسته‌بندی میکنیم. قاعدتا هر کدوم از این سطوح تهدیدات خاص خودش رو داره. این سه سطح در اینترنت هست، در شبکه‌های اینترانت هست، در شبکه‌های سازمانی هست، در شبکه‌های زیرساختی هست. منتها هر کدوم از این سطوح در بعضی از شبکه‌ها موضوعیت خاص‌تر و پیچیده‌تری پیدا می‌کنه. مثلا ما در سطح فیزیکی که سطح تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری و مخابراتی است، خب ما وزارت ICT بیشتر موضوعیت داره در این سطح. در سطح منطقی و اطلاعاتی خب بازم سازمان فناوری اطلاعات، شرکت‌های خصوصی که تولید کننده این سامانه‌ها هستند، شرکت‌های دانش‌بنیان، وزارت علوم و امثال اینها تو این سطح فعالیت دارند. در سطح ادراکی و شناختی سازمان‌های تبلیغات اسلامی، سازمان‌های فرهنگی، نهادهایی که حوزه علمیه و سایر نهادهایی که در شکل‌گیری این داده‌ها، هدایت اونها و به نتیجه رسوندن اونها برای کاربر به قولی فعالیت دارن، در این سطوح میتونن فعالیتشون ادامه بدن. بنابراین سطوح فضای سایبری رو ما فقط خاص اینترنت نمی کنیم و در این سطح ما اینها رو تعریف میکنیم.
ممنونم آقای منتظران. به 3015 پرمک پرستادن که سلاح سایبری چی هست و چه ویژگی‌ها و چه شاخصهایی داره؟
ببینید، سلاح سایبری اگر واقعا بخوایم یک ابزار رو چه نرم چه سخت به عنوان یک سلاح سایبری بشناسیم، بالاخره باید برای تهاجم تولید شده باشه و مورد استفاده قرار گیره، چیزی که من به ذهنم میرسه. حالا این میتونه نرم افزار باشه یا سخت افزار باشه، اما عملکردش عملیات تخریبی یا حالا ضربه زننده خواهد بود. حالا الزاما شما یک ضربه رو متوجه میشید، مثل یک قطع شبکه، یک اختلال گسترده ملموس، یا نه متوجه نمیشید و فکر خیلی لذت میبرید. مثلا ممکنه یک شبکه ارتباطی بیاد زیرساخت ارتباطی شما رو به کار بگیره و شکل بده و شما رو به کار بگیرید، اما عملا دارید ضربه میخورید. مثلا حالا من بدون تعارف پیام رسانه تلگرام رو و حالا ابزارهای دیگه مشابه این رو ابزارهای مهاجم و ضربه زننده میدونم. الزاما ما یک ابزار مثل استاکسنس رو حالا نمیایم به عنوان سلاح سایبری بشناسیم. هر چیزی که در راستای نبرد علیه منافع شما به کار گیری بشه، خب تو فضای خصمانه استفاده بشه و اصلا توسعهش، ارسال او به سمت شما با هدف معارض شکل بگیره، ما میتونیم اون رو ابزار دشمن و مهاجم و سلاح فرض بکنیم.
آقای گلی، شما نکته تکمیلی دارید در این زمینه؟ چون سوال شنوندمون هست.
خواهش من در تکمیل فرمایش ایشون، این که سلاح سایبری یک سری شاخصه هایی داره. این معمولا یکی از شاخصه های اساسی مون این هستش که سلاح ها معمولا با همکاری دولت ها و گروه های خاصی تهیه میشه. این که مثلا یک گروهی، یک تشکل کوچکی بخواد یک سلاح رو تولید بکنه، معمولا موفق به تولید این سلاح نمیشه. ببینید، ما مثلا استاکس رو فرمودن، در استاکس میبینیم که چند شرکت و دولت پشت این موضوع اومدن تا استاکس تولید شد. مثلا خود زیمنس همکاری کرد، سیمنتک همکاری کرد، رژیم صهیونیستی بود، دولت‌های اروپایی بودند، خود آمریکا پشت قضیه بود و سرویس‌های امنیتی و جاسوسی بودند که این سلاح رو تولید کردن و تونستن از اون بهره برداری بکنن. و اینکه یک ابزاری تولید میشه و در یک اقدام جنگی استفاده میشه، باز ما به این میگیم سلاح. شاید این ابزار خیلی کوچک باشه ولی در اقدام جنگی استفاده شده. کتابی هستش که آیه گیبسون نوشته، تشخیص اقدامات جنگی در فضای سایبری. اونجا این شاخصه ها رو بررسی میکنه، میگه اگر این اقدام به این شکل انجام بشود، ما به این میگیم اقدام جنگی. این اقدام جنگی، حالا هر ابزار سایبری که در این استفاده بشه، کوچک یا بزرگ، ما میگیم خب این جزء ادوات است. منتها سلاح رو یک سری ویژگی های خاص و ثابت داره. ما اگر اون ویژگی ها رو نداشته باشه، به اون سلاح نمیتونیم قلمداد بکنیم. بنابراین یکی دیگه از ویژگی های سلاح این استش که در ضربه زدن به زیرساخت های اساسی یک کشور استفاده میشه. این هم یکی از ویژگی های دوم سلاح هستش. بحث بعدی از سلاح این هستش که سلاح برای تولیدش، تولید سلاح سایبری، انواع فناوری های مختلف فضای سایبری در اون استفاده میشه تا این سلاح به نبوغ برسه. بنابراین فناوری پیچیده‌ای در تولید سلاح نشانه این هستش که این یک سلاح سایبری هستش.
سپاسگزارم. آقای منتظر قایم، یک نگاه از بیرون ابتدا داشته باشیم، ارزیابی دیگر کشورها از توان سایبری ایران چگونه است در منطقه و در عرصه جهانی چه جایگاهی داریم؟ یه پرانتز من باز بکنم، این بحثی که در مورد سلاح شد، چون سوال شنونده بود من پرسیدم، طبیعتاً سلاح سایبری مثل سلاح هسته‌ای چیزی نیستش که ما سراغش رفته باشیم، درسته؟
نه، کاملاً فرق میکنه. ببینید چرا ما سلاح هسته‌ای رو نمیخوایم، یه منطق داره. منطقش اینه که سلاح هسته‌ای در چهارچوب فقه و شریعت ما قابل به کاری.
منظورم اینه که ما از سلاح سایبری برای تخریب استفاده نمی‌کنیم، توان دفاعی خودمون رو بالا می‌بریم.
اینجا من مجبورم یک مسئله بسیار مهم رو بگم، این مسئله شاید از ابعاد این جلسه بزنه بیرون. ببینید امریکا به دنبال این هست که در مقابل جمهوری اسلامی ایران پرونده‌های مختلف استراتژیکی رو مطرح بکنه. یک روز پرونده اتمی رو مطرح می‌کنه، فردا پرونده موشکی رو مطرح میکنه، چند روز بعد پرونده حقوق بشر رو مطرح میکنه، موضوعات مختلفی رو مطرح میکنه، از جمله پرونده هایی که بسیار تلاش دارن که مقابل جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنن، پرونده سایبری هست.
ایران رو به عنوان یک تهدید سایبری مطرح کنن.
اخبار بسیار زیادی هم از حملات سایبری ایران به سمت زیرساخت‌های خودشون مخابره میکنن. البته قبلش زمینه سازی میکنن، ایران رو به عنوان یک ابرقدرت سایبری حتی بالاتر از بسیاری از کشورهای بنام معرفی میکنن. متاسفانه برخی هم داخل کشور این رو باور میکنن و بدون اینکه یه ارزیابی واقعی از داخل داشته باشن اون رو بولد میکنن، این ور اونور پخش میکنن و بعدم خب حالا خوب باد کردن، حالا اینی که باد کردن باید یه جایی نمود داشته باشه. ادعا میکنن آره نمیدونم شرکت آرامکو رو، نفت عربستان رو مثلا اینا هک کردن، بیمارستان فلان جا، فرودگاه فلان جا. جالبه که اهداف غیر نظامی رو هم همیشه به عنوان هدف معرفی میکنن، چون بالاخره رفتار خصمانه اون تو وضع نظامی ما مرزه. اگر ما اونجوری کاری بکنیم باید دفاع مشروع پروتکل خود سازمان ملل هم اینجا هست و بحث دفاع سایبری یا حمله سایبری هم اونجا منطق پیدا میکنه، نه اهداف غیر نظامی. با توجه به این نکته من حالا البته نکاتی عرض می‌کنم. ببینید بالاخره فرق بین سلاح هسته‌ای و ابزارهای سایبری این است که ما در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی قائلیم که نسبت به هر کس که ما رو تهدید بکنه ما هم لازم باشه تهدید می‌کنیم. اما سلاح هسته‌ای فرقش با سلاح سایبری این هست که سلاح هسته‌ای رو نمی‌شود ممهز علیه شخص عنصر نظامی یا مهاجم به کار گیرد. حجم زیادی بی‌گناه، افراد غیر نظامی، اهداف بی دلیل، حتی حیوانات، گیاهان، همه محیط طبیعت رو به هم میزنه و این شرعی نیست. اما چرا میشود یک ابزار فنی و سایبری رو دقیق علیه یک نقطه به کار گیرد و شاید دقیق ترین ابزارهای جنگی جهان ابزارهای سایبری باشن، همونطور که اکسناتنس رو اینا طراحی کردن وارد شبکه زیرساخت پشتیبانی برق فردوی ما شد و یک مشکلاتی ایجاد کرد که الحمدلله خدا شکر چون توان پدافندی خوبی بود بالاخره متوقف شد. میخوام به شما بگم پس این تفاوتش هست. اما چرا؟ آیا ما تا الان اومدیم علیه منافع به قول معروف دیگران استفاده بکنیم؟ بنده به شخصه قائلم که اصلا جمهوری اسلامی فعلا در این فضا نیست، ما فعلا در فضای پدافند قرار داریم. یعنی ما متاسفانه به خاطر عدم توجه به مجموعه زیادی از سیاست‌های بومی و ملی که البته وزارت ارتباط رو بنده حتما متهم از خط اول این قضیه میدونم، شورای عالی فضای مجازی به شدت زیر سوال هستن، رهبری معظم انقلاب در فضای رسانه‌ای و علنی این نهادها رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن و گله‌مندی سریع خودشون ابراز کردن، از جمله در همین مسئله شبکه ملی اطلاعات ناکارآمدی آقایون روشن هست. حتی تلاش کردن شهریور سال اشتباه نکنم 95 یک امضایی رو از اعضای شورای عالی فضای مجازی بگیرن که آره شبکه ملی اطلاعات تموم شد و رفت و این حرفا، که البته خب موفق نشدن. یعنی به شدت ما الان در فضای پدافندی دوچار تهاجم هستیم، در همه اون لایه‌هایی که عرض کردم ما مشکل داریم. پس ما الان فعلا باید برای دفاع فعلا یک فکری بکنیم موضوع تهاجم. بعد باز عرض میکنم، بازم تاکید میکنم، این به این معنی است که ما توان نداریم، بلکه به نظر بنده در قاعده نفوذ برخی عناصر در برخی نهادها و جایگاه‌ها تصمیم گرفتن ترمز بکشن و نگذارن اون قدرت واقعی ملی شکل بگیره. ببینید من خودم بالاخره اول از فضای فنی شروع کردم، بعد فضای فنی و تکنسیانی رو کنار گذاشتم به سمت مطالعات سیاسی استراتژیک رفتم، نقش قدرت سایبری و آی سی تی در قدرت دوباره توجه بنده رو به این حوزه جلب کرد و مجبور شدم مطالعاتم دوباره توزیع فنی سر بگیرم. واقعا الان ما در این زمین آسیب‌پذیر هستیم، هیچ تعارفی نداریم. من آمارهایی که قوه قضاییه نیروی انتظامی هم توزیع محتوا ارائه میکنن واقعا دردناکه. گاهی شده خودمون حالا مشاوره های برای برخی نهادها داشتیم، رفتیم مواجه شدیم، خیلی نگران کننده است. وقتی گفته میشه که سهم جرائم حوزه فضای مجازی کشور از کل جرائم و پرونده‌های قضایی کشور با توجه به این الان روی کردی هم که قوه قضایی داره برای کاهش پرونده‌های قضایی و این حرفا، خب وقتی گفته میشه 63% سهم جرائم فضای مجازی از جرائم کشور افزایش پیدا کرده سبدش،